خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ممنون از همراهی شما. در ادامه برنامه های امروز شنبه از شما دعوت می کنم آگاه بشید از آخرین اخبار بازار خودرو در برنامه 0 تا 100.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
0 تا 100،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی 0 تا 100.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
0 تا 100.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار تقدیمتون میکنیم این شما و این 72 قسمت از مجله دیداری و شنیداری 0 تا 100. صرف و صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت و بازار خودرویی که میتونید هر هفته همین روز همین ساعت از رادیو اقتصاد ببینید و بشنوید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صرف و صد این هفته، لطفاً از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پیامکی 30036 37 و تلفن ثابت 22652525. و اما موضوع محوری 0 تا 100 این هفتمون، به بهانه روز معاینه فنی، همه چیز درباره معاینه فنی خودروها. با توجه به این موضوع تو 0 تا 100 این هفتمون با این بخشا در خدمتتون هستیم. بخش اول ماشین باز، مثل همیشه با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار بازار و صنعت خودروی کشور، و یه خبر ویژه داریم که شاید خیلی خبر خوبی نباشه توی بخش مربوطه، بیشتر دربارش با هم صحبت میکنیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی 0 تا 100، یعنی همه چیز درباره معاینه فنی خودروها، اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب دکتر عباس مجیدی نژاد، رئیس انجمن مرکز معاینه فنی کشور. سعی می‌کنیم به صورت تلفنی هم همراه بشیم با جناب آقای گویا، مدیر روابط عمومی معاینه فنی شهرداری تهران. بسته گزارشی 0 تا 100 و در نهایت بسته چراغ روشن، کاری از طرف خانم مهدخت نعمت‌زاده که قراره بپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۳۰۳۶۳۷۲۶۶۵۲۵۲۵، همه چیز درباره معاینه فنی خودروها.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول با ماشین باز و سبحان قالیباف. سبحان سلام، وقتت بخیر و خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای حدادی. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی مخلصی.
سلام. عرضم به خدمت شما که در رابطه با موضوع امروز من میخواستم یک سری از مواردی که شرکت‌های خودروسازی و صنایع وابسته تو این حوزه مورد استفاده قرار میگیرن قبل از عرضه خودرو به میدون چه کارهایی انجام میدن در واقع برای بحث این که آقا خودرو با کیفیت باشه و بتونه یک عمر مفیدی رو داشته باشه، از طرفی مشخصا تو بحث آلایندگی کمترین میزان آلودگی هوا رو ایجاد بکنه، چون چیزی که مشخصا تو بحث استفاده از وسایل نقلیه اهمیت داره این که این وسایل نقلیه آلایندگی زیادی نشته باشه. همونطور که خودتون در جریان هستین اکثر کشورها قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای میذارن برای اینکه خودرو و یک وسیله نقلیه آلایندگی زیادی ایجاد نکنه. از طرفی مثلا میتونیم همین بحث انقلابی که به پا شده از بابت عرضه خودروهای برقی یکی از در واقع دلایلش بحث آلایندگی هوا.
حالا اساسا این چیزی که میخوای بگی قبل از
بله بیشتر جست گریخته تو قسمت‌های گذشته شاید موردی بهش اشاره کرده باشیم، ولی باید یه چیزی رو در نظر بگیریم که یک زنجیره‌ایه که داره، یعنی یک زنجیره رفتاری هستش که شرکت‌ها دارن تو دستور کار خودشون قرار میدن. یکی از مواردی که میتونم بهش اشاره بکنم بحث تولید قطعاتی هست که با استفاده از در واقع یعنی یک سری سیستم‌های ماژولار و استفاده از هوش مصنوعی و یک سری سیستم سازی ها برای اینکه محاسبه کنه اندازه‌گیری در واقع عمر اون قطعه رو و از طرفی هم شرکت بتونه در واقع پروسه‌ای که داره اون قطعه در درون اون وسیله کار میکنه بتونه رصد کنه ببینه در چه شرایطی هست و حتی یک سری از قطعات مثل لوازم مصرفی یک سری از خودروهایی که البته پیشانه های درون سوز، چون تو خودروهای برقی خودتون بهتر میدید ما دیگه خیلی با در واقع یه سری لوازم مصرفی خیلی برخورد نداریم، بیشتر شاید یکی دوتا روانکار باشه که باش به صورت موردی برخورد داشته باشیم،
ولی تو خودروهای مکانیکی
نه به اون صورت نداریم. تو پیشانه های درون سوز باز این موضوع بیشتر هست و مشخصا خودروسازها میان از این سیستم ها استفاده میکنن برای اینکه عمر اون لوازم مصرفی رو رصد بکنن و از طرفی خودشون دیگه این بار در واقع به اون کاربر زودتر اعلام میکنن که آقا مثلا شما طی مثلا چند روز آینده حتما باید بری این قطعه رو تعویض بکنی یا حالا تعمیرش بکنی. حتی خب این خیلی میتونه در واقع تو بحث این که اون خودرو در پیک عمر مفید خودش قرار بگیره خیلی به این موضوع بهبود میبخشه و از طرفی هم یک ارتباط در واقع پایداری بین مشتری و خودروساز ایجاد میشه که این البته بیشتر میره سمت اون سیاست در واقع خودروسازها. یه نکته دیگه ای که هست اگه خاطرتون باشه توی جلسه ما در مورد روانکارهایی صحبت کردیم که از یک سری ذرات مولکولی استفاده میکنن شرکت ها برای اینکه اون حالا یک سریاشون از اون دسته روانکارهایی بودن که ترمیم میشدن، یک سری ها هم اون دسته هایی بودن که میتونستن در واقع تو بحث آلایندگی کمک شایانی داشته باشن. یه نکته این که این وسط هست، من تمام این موارد رو که بررسی کردم یه پازل پررنگ این وسط بود، فکر میکنم باز دوباره این موضوع هم باش صحبت کردیم، ولی بحث IoT و در واقع اینترنت اشیا یه نقش بسیار کلیدی این وسط داره بازی میکنه و خودروسازا خیلی روش تمرکز کردن های حدادی. و یه نکته هم هست، این اینترنت اشیا نیازمند این هستش که قبل از اون حتما زیرساخت بسیار قوی ایجاد بشه که بتونه به نحو احسن فعالیت خودشون نشون بده. لذا فکر میکنم این موضوع میتونه خصوصا برای کشور ما که ما تقریبا همیشه خدا تو فصول سردسار گرفتار این آلودگی هوا هستیم، این میتونه خیلی به میزان قابل توجهی واسه کاهش بحث آلودگی هوا به ما کمک بکنه.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با سبحان قالیباف تو بخش ماشین باز. با ما همراه باشید، ما رو میبینید و میشنوید.
مجله صنعت خودرو.
قبل اینکه وارد موضوع اصلی برنامه هم بشیم در تو با معاینه فنی خودروهای بسته شنیداری رو با هم بشنویم و برگردیم. میخواییم وارد بحث بشیم.
شاید برای بررسی نقش آلایندگی خودروها و جایگاه معاینه فنی در این حوزه مطلع بودن از نظرات و دیدگاه‌های مقامات مسئول و کارشناسان مرتبط و البته بخش نظارت بر اجرای قوانین بهترین و سریع‌ترین روش باشه. پس با هم به گوشه‌ای از صحبت‌های این دوستان گوش می‌کنیم تا با ذهنیتی روشن‌تر به واکاوی علل آلودگی هوا بپردازیم. دکتر محمد صابر باغخانی‌پور، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری.
قبل از هر جمله میخوام این با تاکید بگم که سهم فرسودگی از آلایندگی شهر تهران الان به عنوان کارشناس میتونم بگم تقریبا 50%. یعنی 50% آلودگی شهر تهران مربوط به فرسودگیه. حالا وسایل نقلیه موتوری به ای نحوه. ما میبینید که تقریبا نزدیک 90% ناوگان فقط موتورسیکلت فرسوده است، ناوگان دیزل ما فرسوده است تقریبا به طور کامل و هلوش 21% از خودروهای سواری ما هم فرسوده هستند. اینها رو که در واقع کنار هم جمع میکنیم از منابع متحرک در واقع سهم 50% از آلودگی هوای تهران رو به خودش اختصاص میده. قاعدتاً بعد از فهمیدن این که دلیل اصلی آلودگی هوای تهران فرسودگیه، بعد راه حل متناظر با اون رو انتخاب کنیم که برقی سازی و نوسازی.
آقای دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت.
باید عذرخواهی کنیم از مردم عزیز کشورمون به خاطر عملکرد ما که این بلاها رو داریم سرشو بیاریم. بالاخره الان وضعیت آلودگی هوا جوری هست که من فکر می‌کنم دیگه اصلا نیاز به اندازه‌گیری و محاسبه و اینا نداره اصلا. یعنی شما با یه نگاه به هوای حالا یه جایی مثل تهران در بعضی از کلان شهرهای دیگه هم واقعاً هست. ما به نظرم به جای اینکه بگیم که ما خیلی کارمون رو خوب انجام دادیم، باید بگیم که شهرونده مردم واقعا این یک. من به عنوان وزارت بهداشت درمان عمیقا نگرانی خودم رو اعلام می‌کنم از این وضعیتی که الان هست و فکر می‌کنم که مهم اینه که خروجی عمل کرده ما چی هست. خروجی عمل کرده ما این شده که الان وضعیت آلودگی به این صورت هست. ما سالانه بر اساس مطالعه‌ای که آخرین مطالعه که الان من خدمتتون ارائه می‌کنم، سالی 58,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا داریم. این عدد خیلی بالاست. این وضعیت واقعا هزینه‌های خیلی زیادی داره به مردم تأمین می‌کنه. سالانه معادله، من حالا چون محاسبه بین‌المللی انجام میشه رو خدمتتون میگم، 17 میلیارد دلار خسارت حوزه سلامت هست.
سردار سلیمی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا.
مستظرید ما 41.5 میلیون وسیله نقلیه داریم که از خودروهامون 27%شون در سن فرسودگی هن و از موتورسیکلت ها 91%. و در قانون هوای پاک هم 6 تا وظیفه برای پلیس راهنمای رانندگی پیش بینی شده بوده که یکی از اونها اعمال قانون معاینه فنی، دودزا و تخلفات مرتبط با سلامت فنی و ایمنی وسیله نقلیه هست. قبل از اینی که اصلا قانون هوای پاکی باشه، در آیین‌نامه راهنمای رانندگی فصل 4 موضوع سلامت فنی و ایمنی وسیله نقلیه و آلایندگی وسیله نقلیه به هر حال تدوین شده بوده و پلیس به عنوان یکی از اقدامات اجراییش این موضوع رو از دو منظر، هم منظر ایمنی وسایل نقلیه برای پیشگیری از تصادفات که پلیس تاکید بیشتر و اهمیت بیشتری به این بخش میده، و هم موضوع آلایندگی و شرایط زیست محیطی که به هر حال وسایل نقلیه به عنوان یکی از منابع آلوده کننده هوا و منابع متحرک حائز اهمیت هستند. از زمانی که قانون هوای پاک به هر حال تصویب شد از سال 96 این موضوعات تشدید هم شد توسط پلیس.
خیلی متشکرم، بسته گزارشی مبسوطی بود. حقیقتاً از همه جنبه‌ها بهش پرداخته شده بود. یه بحث با هم شروع می‌کنیم در تو با معاینه فنی به بهانه 29 دی ماه روز معاینه فنی هست. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب دکتر عباس مجیدی نژاد، رئیس انجمن مراکز معاینه فنی خودرو در کشور. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، انشالله روز خوبی داشته باشید و روز معاینه فنی را هم به تمام مدیران مراکز معاینه فنی خودرو و بالاخص به تمام دست‌اندرکاران و دستگاه‌های متولی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. آقای دکتر، معاون فنی یک روی تلخ و شیرین داره. به زعم من روی شیرینش این هست که فکر می‌کنم که کمتر کشوری توی دنیا هست که بعد از دوره ضمانت، بعد از دوره گارانتی خودرو، همچنان بررسی بکنه آلایندگی و ایمنی خودروها رو به صورت مستمر و سالیانه. ولی روی تلخش این هست که متاسفانه آماری که منتشر میشه، بعضی از خودروهای 0 کیلومتر بالا برای معاینه فنی برتر و یه تعدادی نزدیک به 30% خودروهایی که برای اولین بار مراجعه میکنن مردود میشن. میخوایم که اول که ببینید معاینه فنی واقعا چه نقشی داره، چه سهمی داشته توی بحث هم قانون هوای پاک، هم بحث آلایندگی توی کلان شهر رو، به ویژه توی تهران، حالا شهر بزرگتر، و اینکه به چه میزانی از این نقشش دست پیدا کرده. در خدمت شما.
از اینکه این برنامه رو گذاشتید و از اینکه ما رو دعوت کردید ازتون تشکر میکنم.
خیلی متشکرم.
برای ورود به بحث، اول ما بایستی که یک تعریف مشخص از معاینه فنی داشته باشیم. این در استانداردهای بین المللی تنها برای کشور ما نیست. از زمانی که هر خودرو وارد چرخه حمل و نقل میشه تا زمانی که اسقاط میشه و حتی اسقاطش هم میبایستی تحت بازرسی باشد. این بازرسی شامل دو قسمته. یک قسمت دوره گارانتیه، یک قسمت دوره وارانتیه. در دوران گارانتی این توسط خودروساز میبایست که انجام بگیره. وقتی که این دوره تمام شد، توسط مراکز معاینه فنی خودرو، یعنی بازرسی خودرو، باید انجام بگیره. الان اولین موردی که ما باهاش چالش پیدا میکنیم بند 5 و بند 6 قانون هوای پاکه. در بند به اصطلاح 5 دوره گارانتی رو زمانی که مشخص کرده با بند 6 زمانی که مشخص کرده دو تا دوره متفاوته. یعنی ما یه دوره فطرت داریم وسط، یعنی دوره که اصلا خودرو در اختیار هیچ کسی نیست، همینطوری داره راه میره و هیچ بازرسی برش وجود نداره.
بند 5 میگه، بند 6 میگه.
بله، بند 5 میگه که برای هر خودرو باید یه دوره 2 ساله تا 3 ساله برای خودرو بذاره، دوره گارانتیشه.
وارد کننده و خودروساز.
و خودروساز. این بحث 3 ساله بودن که در اینجا آمده، اما در بند 6 میگه آقا هر خودرو بعد از 4 سال به معاینه فنی مراجعه کنه. خب این 1 سال یا 2 سالی که این وسط هست، خود بازرسی توسط چه کسی و چه مسئله است؟ خب این مسئله قانونی. مطلب دوم، اول ما چیزی که اهمیت بالاتری پیدا میکنه این که نگاه ما امروز به معاینه فنی چیست؟ ما امروز اصلا معاینه فنی رو به چه نگاهی، به چه دیدگاهی داریم میبینیم؟ معاینه فنی در دنیا این نیستش که دستگاه‌هایی یا افرادی یا شرایطی به وجود بیاد که انتفاعی برای کسی وجود داشته باشه. من انتفاع رو در این برای بخش خصوصی رد نمی کنم، چون منم جزء بخش خصوصی هستم. باید مبلغی تعیین و تعریف بشه تا این فرایند بتونه کارشو انجام بده. اما در دستگاه متولی ما که باید این کار رو انجام بگیره، نمیتواند محورش انتفاع آنی باشد. چرا که همونجور که در گزارش ها به شما گفته شد، ما در حوزه به اصطلاح آلایندگی ها، البته خب من آمار قبلی رو داشتم، اما آمار جدید حتی اعلان کردم 58,000 نفر. ما در خود در تصادفاتم ما 20,000 کشته در سال داریم که حدود نزدیک به 35% از اینو طبق آمار اطلاعاتی که داده میشه فقط برای نقص فنی خودرو بوده. یعنی ما سالانه چیزی باید قریب به مثلا 30,000 تا 40,000 نفر رو ما متاسفانه کشته درباره بازرسی خودرو داشته باشیم. متاسفانه این مطالب در دستگاه های ما هنوز به شکل خیلی منطقی و صحیح جا نیفتاده. البته من به خاطر اینکه این یک وقفه پیش بیاد، شما به اصطلاح سوال بعدیتون رو بکنی، من در پرسش بعدی این رو یک ذره بیشتر باز میکنم و در مسئله بعدی این رو به توضیحات بیشتر خدمتون عرض میکنم.
حتما. در خدمتون هستم. من این نکته، اون عدد 57,000 نفر مربوط به
آلایندگی ها بوده.
فوت شدگان
بله بله. ببینیم ما در مسئله که وجود داره اون هم در حوزه بازرسی ما قرار میگیره دیگه، چون ما داریم این بازرسی داریم میبینیم. ما در وقتی که تعریف ماهن فنی به عنوان اخص چی میشه، می که ما کلیه خودروها برای صحت ایمنی سامانه ایمنی خودرو و آلایندگی هاست در زیست محیطی، هر دو بخش شامل
میشه. من این سوال خیلی واضح و شفاف از شما بپرسم، آیا خودرویی هست در واقع موردی هست که از معاینه فنی عبور کنه، در واقع تاییدیه رو بگیره، بعد خدای نکرده درگیر یک حادثه یک تصادفی بشه به علت ایمنی که معاینه فنی اون رو ندیده، همچین موردی بله. رو داریم؟
بله.
پس در واقع نقش معاینه فنی
نه. ببینید این شما یه سوالی کردید، من نمیخواستم که به اصطلاح خدای نکرده صحت صحبتم رو زیر سوال ببرم. به این بحثی که وجود داره، ما یک سری اشکالاتی رو در معاینه فنی داریم که اشکالات ما ساختاریه. ما این اشکالات رو در قبل هم در بین خودروسازا بالاخص به صورت خودروساز بزرگ دیدیم، که مثلا در مورد مثلا اشکالی که در دهه 80 به وجود آمد و در مورد ساختار جلوبندی ماشین که بعدها دیدن که شاسی ماشین اصلا یک اشکال ساختاری داره. این بحثی که وجود داره، سوالی که شما داری میکنین یه سوال تخصصیه و اگر توضیحاتشو بخواید یه توضیحاتیست که من بایستی که این بسیار باز کنم، زمان زیادی میبره. بله مثلا شما الان داریم میاید، ما داریم خودرو رو به شکل لحظه‌ای و آنی میبینیم.
بله.
و ممکنه حتی خودروی بالاخص در حوزه سنگین ما در لحظه کاملا دیتاهای ارسالی مورد قبول واقع بشه.
ولی تو میدی منظورم چی هست؟
بله بله.
این چیزی که میخوام بگم انگار که خودمونم دوست نداریم، ما به عنوان یک راننده خودرو، یک مالک خودرو دوست هم نداریم که اینقدر بهمون گیر بدن.
بله.
و سعی میکنیم فرار کنیم حقیقتا، یا بعضی وقتا میریم معاینه فنی بابت ایرادای کوچیک، مثلا شیشه ترک خورده یا مثلا فرمونت میزون نیست، یه ذره دوست نداریم تو اون تعلله باشیم. ما سعی میکنیم، بهمون میگن، واقعیت هم این هست، بهمون میگن برخی از مراکز، حالا توی تهران رو من به ویژه میگم برخی از مراکز اونجوری سختگیری نمیکنن. داریم همچین چیزی؟
ببینید،
یا بعضی از مراکز خیلی سختگیری میکنن، اینو دیگه واقعا دیدم، خیلی سختگیری شدیدشون رو واقعا دیدم که واقعا مو رو از مس میکشن، ولی یه جایی که میگن حالا خیلی یه ذره حالا مماشات.
ببینید داری؟ من فکر میکنم، من با جسارت میکنم، ساده صحبت میکنم، با نحوه این سوال مشکل دارم. این نحوه این سوال به این ترتیب مشکل دارم که ما متاسفانه بعضی وقتها میخواهیم بعضی از مراکز رو ارجحیت بدیم به بعضی از مراکز دیگه، بعد این مسئله به این گونه مطرح میشود. این که اگه شما بخواید بگید که ما مثلا آمدیم، من میگم تمام مراکز ما در حد عالی کار میکنن، قطعا همچین بحثی رو نخواهم کرد. اما اینی که بخوایم که بعضی از مراکز خاصی رو ما بگیم که اینها اولویت دارن، ارجحیت دارن بر مراکز دیگر، با این مطلب مشکل دارن. چرا؟ به خاطر اینکه ما از یک دستور عمل داریم استفاده میکنیم، ما داریم از یک استاندارد پیروی میکنیم، ما دقیقاً تجهیزاتمون یکیست. پس در نتیجه در بخش به اصطلاح نرم افزاری و آنلاینمون دقیقاً دو تا دیتای مشابه داریم.
من.
شما در مورد بحثی که داری میخوای بگی که در بحث مثلا اصطلاحا میگیم ویژوال تست یا همون آزمون‌های چشمی، ما در بحث آزمون‌های چشمی میخوای بگم که این موارد ممکنه بعضی چیزها با دیده اغماض دیده بشه و بعضی کسا بعضی نقطه‌ها دست بذارن. این که شما در این مورد دارین صحبت میکنین، من کاملا حرفتون رو تایید میکنم و بهتون میگم که ما به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های متولی ما، بخشی از این حوزه کاملا به صورت سلیقه‌ای دفتار میشود. این مطلب رو من واقعا میپذیرم. اما اینی که اولویتی ما نسبت به مراکز داشته باشیم، این نمیتواند معیاری برای تمیز مراکز باشد. این نکته ای که من حتما میخوام روش به اصطلاح مکس داشته باشم.
تکمیل میکنم عرایض خودم رو و میپذیرم صحبت و فرمایشات شما رو. باز اینطوری یه ذره بریم دقیق‌تر بشیم، اون چیزی که تجربه نشون داده، به عنوان چند سال هست که مراکز معاینه فنی الان تو تهران هستن؟
دقیقاً اولین دستور عمل معاینه فنی در سال 1382 داده شده. البته ما در قبلش در سال 1379 ما بیهقی رو داشتیم، اما دستور عملی که در اولین قانون سال 1380 بوده در بخش درآمدهای مالی دولت که در به اصطلاح ماده 5 در تفسیر 5 ماده 18 آورده شده و دستور عملش هم سال 82 داده ابلاغ شده.
خب من سوالم رو یه فاصله بگیریم، برمیگردم این سوال مهم رو از شما میپرسم.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده
0 تا 100.
روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
با 0 تا 100 همراه هستید. به بهانه 29 دی ماه روز معاینه فنی خودرو، یک برنامه ویژه‌ای رو برای معاینه فنی در نظر گرفتیم. میخوام همه چیزش رو با هم باز بکنیم، شفاف، رک و پوسکنده. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب دکتر مجیدی نژاد، رئیس انجمن مراکز معاینه فنی کشور، و روی خط تلفنی هم همراه هستیم با جناب محمدرضا گویه، مدیر روابط عمومی معاینه فنی شهرداری تهران. جناب گویه سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
جناب عالی، جناب حدادی و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام دارم، در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم. جناب گویا میتونم ازتون درخواست کنم که صداتون رو از خود گوشی رو بلندگو نباشه؟
من مستقیم صحبت میکنم،
هنسفری
در بلندگو نیست. خیلی
خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب گویا من الان داشتم با دکتر صحبت میکردم، یک تعبیری هست، یک برداشتی هست که میخواستم اینو دقیق‌تر بپرسم، حالا از شما هم میپرسم. میگن که توی شمال تهران، قسمت‌های شمالی تهران، مراکز معاینه فنی خیلی سختگیرانه‌تر عمل میکنن، و توی جنوب تهران برخی از مراکز، تأکید میکنم برخی از مراکز، یه ذره بیشتر مماشات میکنن، دقیقاً در ناحیه‌ای که بیشتر این تمرکز آلودگی هوا هست. اولا که میخوایم این نکته رو از شما تایید و تکذیبش رو بپرسیم، همچین چیزی هست یا خیر، یا اگر هست به چه شکله؟ در خدمت شما.
خواستم من اگر اجازه بدین در ابتدا به واسطه حالا روز معاینه فنی 29 دی ماه، من یه عرض خدا قوت به کلیه همکاران معاینه فنی، حالا چه در شهر تهران و چه در سراسر کشور داشته باشم. به هر حال معاینه فنی جز واقعا مشاغل سختیه که به هر حال توی آلودگی هوا، حالا توی گرما و سرما، این دوستان تلاش میکنن و در واقع بله به هر حال مجاهدت رو حالا در زمینه حفظ سلامت و خدمت رسانی حالا شایسته به شهروندان دارن. انشاءالله که تنشون سلامت باشه و به هر حال این توفیق خدمت براشون ادامه دار باشه. ارزم به حضور شما که به هر حال معاینه فنی همونجور که مستحضر هستیم مطابق یک ضوابط و دستور عملی در واقع در کل مراکز سراسر کشور در واقع این رویه انجام معاینه فنی تعریف شده و عمل میشه. قاعدتا به این صورته که باید این وحدت رویه در کلی مراکز حفظ بشود و بایستی همه بر اساس اون در واقع اون کار معاینه فنیشون رو انجام بدن. البته معاینه فنی در واقع از دو بخش در واقع شامل شده و تقسیم میشه. یه قسمت هستش که در واقع به صورت ظاهری و توسط اپراتور کنترل میشه، به هر حال بایستی ملاحظاتی داشته باشیم با توجه به اینکه توسط نفر داره انجام میشه، حالا برغم اینکه به هر حال دستورالعمل داره و چارچوبش مشخص هستش، به هر حال بخشی هم مربوط به نظر کارشناسی هستش. عرضم به حضور شما که به صورت حالا چشمی و ظاهری کنترل میشه و موارد حالا اگر که مشکلی داشته داشته باشه در واقع اعلام میشه. یک قسمت هم هستش که به صورت مکانیزه انجام میشه، با استفاده از تجهیزات این کار انجام میشه و به هر حال همه مراکز در سراسر کشور در واقع تحت سامانه یک پارچه معاینه فنی سیما عمل میکنن و این حدود مجاز در این سامانه تعریف شده هستش تا زمانی که خود رو در واقع نتونه اون حدود مجاز رو پاس بکنه و در اون حدود مجاز قبول بشه به حال امکان صدور گواهی معاینه فنی وجود نداره. ولی تأکید میکنم اگر که اختلافی ممکنه در این مراکز، حالا شهر تهران، خارج از شهر تهران اتفاق بیفته، اون ممکنه حالا بخش عیوب ظاهری باشه. البته دستورالعمل و ضوابط در حوزه معاینه فنی شد من به